بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند عالم جل جلاله و حسنت اسما همه اهل ایمان رو ببخشاید و بیامرز. صلوات خواهد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین المصطفی الامجد المحمود احمد عبدالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین. واللعن الدائم على عدوهم عدو الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عليه السلامات خشنودي و تعجیل در ظهور حضرت صاحب زمان سلام الله تعالی علیه. صلوات خواهد کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه بنابر خطبه اول کتاب شریف نهج البلاغه در ادامه صحبت‌های گذشته می‌فرماید: ثم اسکن سبحانه آدم دارا ارغد فیها عیشه و آمن فیها مخلته. سپس خداوند سبحان آدم رو در سرای جای داد که در اون زندگیش رو گشایش بخشید و در اون جایگاهش رو ایمن ساخت. خداوند عالم جل جلاله بعد از اینکه بدن شریف و روح شریفتر حضرت آدم پیغمبر سلام الله تعالی علی نبینا و آله و علیه رو آفرید و به فرشتگان دستور داد که برای آدم سجده کنند و ماجرای سجده اونها و سجده نکردن ابلیس پیش آمد، بعد حضرت آدم رو در بهشت ساکن کرد. هر قسمت از این خطبه شریف در این باره است که خداوند سبحان ایشون رو در سرایی در جایی جا داد که اونجا هم زندگی حضرت آدم رو گشایش بخشید و هم جایگاه ایشون رو ایمن کرد. ثم اسکن، سپس اسکان داد، سبحانه خدایی که از هر کمبود و نقص و عیبی منزهه، آدم را در کجا دارم؟ در سرایی که، در خانه‌ای که، در جایی که ارغده فیها عیشه. ارغده از ماده رغده به معنای فراوان گسترده بدون زحمت. قبلا در تفسیر قرآن صحبت شده. خداوند عالم حضرت آدم رو در سرایی اسکان کرد که در اونجا عیش و زندگی حضرت آدم رو ارغاد کرد، یعنی فراوان و گسترده و بدون زحمت قرار داد. یعنی در بهشتی که در قرآن کریم و در روایات شریفه به اون اشاره شده یا تصریح شده، ایشون رو جای داد، ساکن کرد که اون بهشت پر از نعمت بود، نعمت‌های فراوانی درش بود و بدون زحمت هم به اون نعمتهایشون میرسید، نه مثل خیلی از نعمتهای دنیا که گسترده و فراوان نیست، یا اگر هست زحمت داره. پس مقصود از این سرا و مکان اسکانیشون بهشته. مثلا خداوند عالم جل جلاله در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 35 مفصل بحثش گذشت در مباحث تفسیر، فرمودن و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شدید. جنت یعنی باغ، چون بهشت باغه بر همیشان جنت پوشیده از درخت ها و نعمت های الهی. در ادامه همین آیه مبارکه می فهمد و کل آمن ها رقدن حیث و شهد ما، و از اونجا یعنی از بهشت فراوان و گسترده و بدون زحمت بخورید هر جا که خواستید. امیرالمومنین سلام الله تعالی داره اون اشاره میکنه، دارن ارغده فیها عیشه. ارغده همه اشاره به کلا منها رغدن، که هر چقدر اصلا نعمت اونجا میخواستن اجازه داشتند، بلکه دستور داشتن که استفاده کنن. هر چقدر میخواید نوش جان کنید از هر جایی بهش. بعد امیرالمومنین سلام الله تعالی میگه و آمن فیها محلته، و خدا در اونجا در بهشت ایمن کرد جایگاه آدم رو، یعنی بهشون امنیت کامل بخشید. بهشت امنیت محضه، هیچ خطری، هیچ تهدیدی، هیچ ترسی، هیچ استرابی، هیچ استرسی و امثال اینا وجود نداره. هم امن و امان، هم بدن انسان در امنیت، هم روح انسان، حالا امروز میگن روان انسان. گفتیم روان چیزی جدا از روح وجود نداره. خب بهشون امنیت داد، چون جا هم صاحب نعمتهای فراوان گسترده بی زحمت بود، هم امنیت، دارای امنیت بود. این دوتا ویژگی اساسی خوشبختی هست. یعنی آدمی که واقعا خوشبخت باشه آدمیه که هم دارای روزی های فراوان بدون زحمت باشه و هم دارای امنیت مطلق. و البته این در دنیا اتفاق نمیفته، در بهشت اتفاق میفته. خداوند عالم جل جلاله در سوره مبارکه نحل آیه شریف 112 میفرماید و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یعطیها رزقها رغدا من کل مکان و کفرت به انعم الله و اذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. و خدا مثل زد سرزمین انسان نشینی رو که در امنیت بود و آرام، و روزی اون سرزمین به صورت فراوان گسترده بی زحمت از هر مکان می رسید. حالا داره مثل می زنیم، فقط در زمین جایی رو آفریدیم، جایی رو قرار دادیم که هم آمنتن، ایمن مطلق بود، در امنیت کامل بود، مطمئنتن، آرام بود، و روزی اونجا هم رغدن، باز کمی رغده، یعنی فراوان گسترده و بدون زحمت میرسید من کل مکانه. از این ور اون ور صادرات میشد به اونجا. ببینید چنین سرزمینی رو خداوند عالم مثال میزن. حالا کجا بودیم بحثا رو نداریم. خب خوش به حال اونها که در دنیا هم چنین نعمت خدا داده بود بهشون، اما قدر ندونستن. عرض کردم این نعمت، اینکه انسان نعمت‌های فراوان گسترده بدون زحمت همیشه داشته باشه و همیشه در امنیت باشه، در بهشته. در دنیا مورد استثناء هست، اونا معمولا قدر دونسته نشده. فکفرت به انعم الله، اما اینها به نعمت‌های خدا کفر ورزیدن، یعنی کفران نعمت کردن، قدر این نعمت ها رو ندونستن. یعنی 17 مرحله شکر رو در باره نعمت ها به جا نیاوردن. شکر 17 مرحله داره که یکی از مهمتریناش اینه که انسان هر نعمتی رو در همون جایی مصرف کنه که رازق اون نعمت، خالق اون نعمت، مالک اون نعمت فرموده، خدا فرموده. اون نعمت رو در جایی مصرف نکنه که خالق و رازق و مالک اون نعمت اجازه نداده. مثلا خداوند عالم به ما پا داده، اون از نعمت‌های عظیم الهی. شکرش چیه؟ شکر عملیش اینه که ما این از این پا استفاده کنیم برای رفتن به جاهایی که خدا دوست داره. مثلا به مجالس مخلصانه دینی، برای صله رحم با همه شرایطش البته، و امثال این ها. اما از اون ور یک شکر عملی دیگه اینه که با این پا به مجلس عروسی حرام نریم، به پارتی نریم، به گرده ها و دور همی های حرام نریم، به سینما هایی که فقط فیلم های حرام نشون میدن یا وقتی فیلم های حرام نشون میدن نریم، و امثال اینها، به جای حرام نریم. این شکرشه. اینها شکر نعمت به جا نیاوردن. از این نعمت ها اونجایی که نباید استفاده کردن یا اونجایی که باید استفاده نکردن. نتیجه چی شد؟ خیلی زیباست را. فذاقه الله لباس الجوع و الخوف به مکان و یسنان. در نتیجه خدا به اینها لباس گرسنگی و ترس پوشونده، چشونده. لباسشو چشوند، لباس گرسنگی و ترس رو چشوند. چرا؟ به سبب کارهایی که انجام میدادن، به سبب این ناشکری ها. به جای اینکه از این نعمت ها در راه خدا استفاده کنن، از این نعمت ها در راه خلاف خدا استفاده میکردن. خداوند عالم اون نعمت ها رو تبدیل به ضدش کرد و عکسش کرد. اینها سرزمینی داده بود که هم ایمن و آرام بود، در امنیت کامل بود، هیچ خطری نبود، هیچ بی‌آرامی نبود، هیچ ترسی نبود در اون سرزمین. از قسمت داخلی ها، از داخل خود اون سرزمین، از ساکنان اون سرزمین، از بلاهای اون سرزمین خبری نبود، نه از بیرونی ها و بیرون از اون سرزمین. هیچ تهدیدی نداشت، هیچ خطری براش نبود، هیچ ترسی در دلهای مردم و منطقه نبود، چون چیز ترس‌آور و تهدید کننده و خطرناکی براشون نبود. و هم روزشون از هر جایی میرسید اونم افتاد گسترده و فراوان و بدون زحمت. کفران نعمت کردن، شکر نعمت نکردن، نعمت‌های خدا رو اونجور که باید استفاده نکردن. چی شد؟ خداوند عالم دید که اینها به جای اینکه از نعمت‌های خدا استفاده میکنن، شکر نعمت کنن، کفران کردن، از خود اون نعمت‌ها بر ضد حرف خدا استفاده کردن، خدا برعکسش کرد، دست خداست دیگه، وارونه کرد اینها رو، دچار مسائلی کرد که اینها ترس و گرسنگی برشون داشت. اگه چشوندیم به اونها لباس گرسنگی و ترس رو، اجاق لباس مگه چشوندنیه؟ بچه رو تشویق لباس میکنه. این مباحثیه، باید اشاره کنم. ببین انسان وقتی لباس رو میپوشه، این لباس وجودش رو فرا میگیره دیگه. خدا میگه ما این گرسنگی و ترس رو مثل لباس که بدن انسان رو فرا میگیره، کاری که این گرسنگی و ترس هم اینا رو فرا بگیره، دور تا دور وجودشون، زندگیشون، فکرشون، روحشون شد چی؟ ترس. و بدنشون شد گرسنگی. یعنی چشوندیم بهشون، یعنی با همه وجود حسش کردند. خداوند عالم بهترین بیان رو داره دیگه. پس اگر خدا بخواد به کسی نعمت دنیوی خالص بده، دو تا از بهترینش اینه، امنیت و نعمت‌های فراوانی که بدون زحمت به دست میاد. اگر مردم کشور ما، مردم ایران عزیز ما، قدر امنیت رو ندونند، خداوند عالم امنیت رو از ایران میگیره. بعضی‌ها که فقط اهل اعتراض اهل منفی نگری، اهل نق زدن هستن، این نعمت رو نمیبینن. یا حاجا چه نعمتی هست؟ یا نظام ما، انقلاب ما، خون شهدای ما چه کرده مگر؟ هیچ کاری هم نکرده باشه الا امنیت دادن. اثر بنده و امثال بنده، امثال شخص بنده منظورم، زیاد هست. شما دور تا دور همین ایران رو ببین، حالا جای دیگه دنیا هیچی ببین چه خبره، کدومشون امنیت دارن؟ دو روز هم صاحب امنیت میشن، روز سوم امنیت ازشون میپره. اینجا به برکت خون شهدا، به برکت عنایت حضرت ولی عصر صلوات الله تعالی علیه، به زحمات و خدمات و اخلاصهای مقام معظم و رهبری و بعضی از مسئولین مخلص و البته ایمان خیلی از مردم ما، اینها دست به دست هم داد این زنجیره، ایران به امنیتی فوق‌العاده رسیده که در خود ایران هم در زمانهای طولانی امنیت نبوده. ببینید وقتی که دشمن حتی تو همین فتنه چند روز پیش خواست کار دست ایران و ایرانی ها بده، چیکار کرد؟ اول امنیت رو به هم ریخت، هم امنیت روحی رو و هم امنیت اجتماعی رو. جمعیتی کشته شدن، حتی از نیروهای انتظامی، رضوان خدا و رحمت خدا بر همشون. این کسایی رفتن آرام کنن، خودشون هم شهادت رسیدن. اما از نظر روحی هم که خب مردم نارام شدن، گرانی پیش آمد، از این ور اختشاشات رو دیدند، تا این خداوند عالم با چند جمله که بر زبان رهبر انقلاب گذاشت و به برکت اخلاص بعضی اینها جمع شد. فتنه ای که دشمن خودش اعتراف کرد دست کم دو سه سال بود روش طراحی کرده بود، هزینه ها کرده بود، تربیت ها کرده بود، دنیای وسایل جنگیدن و وسایل خلاف قانون و غیره به بعضی ها اختشاشگران اصلی و فرعی داده بود و چه و چه، همین رو جمع شد. این امنیت. شما از خونت که میری اینجا اصلا ترس نداری، بچت میره یه شهر دیگه درس میخونه، حتی دخترت از قم میره یه شهر دوری در ایران ما درس میخونه، خیالت راحته که امنیت هست. نمیگم موارد جزئی خب پیش میاد دیگه، انسان های ناساله هم تو جامعه هست، اما امنیت کلی رو داریم الحمدلله. اما در همین گوشه کنار اطراف خودمون این مقدار امنیت وجود نداره، خودمون هم روزی کنه. دعا کنیم برای همه مؤمنین و مؤمنات، خدا به همه بده. خلاصه امنیت نعمت بزرگیه. خدا این امنیت محض روحی و بدنی رو به حضرت آدم علیه السلام داد، در کجا؟ در بهشت. اینم یک نعمت بزرگی بود که خدا بهشون مرحمت فرمود. خب این هم یه بخش از ماجرای زندگی آفرینش انسان و ادامه وجود او. بعدش چی شد؟ حتی این بحث خیلی بحثه خوب هست، میشه ادامهش داد، اما بریم به بحث بعدی که مهمتره. از قدر نعمتهای خدا رو بدونیم، قدر امنیت رو بدونیم، قدر این همه روزیهایی که داریم فراوان و بدون زحمت به دست آوردیم. آیا ما برای اینکه چشم داشته باشیم زحمت کشیدیم؟ نه. دنیا این بدن ما درش عضو و اندام و سلول و ماده های گوناگون و رنگ های مختلف و دنیای پیشیدگی ها و عوامل و دستگاه ها و فرمول ها و ماشاءالله چه خبره؟ همینطور روح ما دنیای ابعاد داره، دنیای برکات درش هست، دنیای مثلا ما هم میفهمیم، حفظ میکنیم ناخواسته ها بدون زحمت. کدوم یکی از ما برای این که اسممونو حفظ کنیم زحمت کشیدیم؟ برای اینکه تا چشممون خورد به سینه مادر بفهمیم که باید از اینجا نوشید برای سیر شدن یا سیراب شدن زحمت کشیدیم. دنیای نعمت بدون زحمت داشتیم و داریم. کدومی که از ما برای اینکه قدرت داشته باشیم برای زحمت کشیدن، اراده داشته باشیم برای زحمت کشیدن، علم داشته باشیم برای زحمت کشیدن، برای داشتن اراده، قدرت، علم زحمت کشیدیم؟ و قدر اینا رو بدونیم. خدا به ما هم داده، البته نه به اندازه حضرت آدم در بهشتش، نه به اندازه‌ای که به اهل اون سرزمین مثال زده شده عنایت کرده بود، اما به ما هم کم نبود. بله، خیلی از نعمت ها رو با زحمت باید، یعنی با تلاش باید به دست بیاریم. اگه لازمه باید به دست بیاریم، لازم نیست که هیچی. بر قدر بدونیم، بر شکر. همینجا همان بگیم الحمدلله رب العالمین. بعد امیر المومنی صلوات الله تعالی علیه اینجا می فرماید و حذره و ابلیس و عدوته فاقتره عدوه نفاستن علیه بدار المقام و مرافقت الابرار. و خدا او را، آدم را، نسبت به ابلیس و دشمنی او هشدار داد، سپس دشمنش او را دچار غفلت کرد، به سبب رشک بر او در سرای اقامت و همنشینی با نیکوکاران. مرحله بعدی زندگی وجود شریف حضرت آدم سلام الله تعالی علی نبینا و علی و علیه رو بیان میکند. کلی اشاره کنم بعد جز به جز. میفرماید خدا بعد از اینکه حضرت آدم رو در بهشت اسکان داد با اون ویژگی هایی که بهشت داشت، حضرت آدم هشدار داد، آدم حواست جمع باشه ها، تو دشمنی داری ابلیس و او با تو دشمنی داره، یا دشمن طرف ولی دشمنیش خاموشه، مثلا کاری به کار ما نداره، ولی ابلیس با تو کار داره، میخواد بیچارت کنه، حواست جمع. خدا هشدار داد در مورد خود ابلیس و دشمنیش، به پایین و مراقبت کن. اما آخرش ابلیس حضرت آدم رو دچار غفلت کرد، دچار وسوسه کرد. چرا؟ چون ابلیس حسودی میکرد بر حضرت آدم به خاطر اون سرای اقامتی که خدا به او دادش، به خاطر اون بهشتی که خدا داده به آدم، بهش حسودی میکرد و به خاطر اینکه آدم رو همنشین با خوبا کرده بود، به خاطر این دوتا حسادت، حسادت به مکان زندگی حضرت آدم، بهشتیشون، و حسادت به این که حضرت آدم هم نشین و همراه و هم گفتگو و هم زندگی هست با خوبا و نیکوکارا، به دوتا حسودی کرد و سراغش رو وسوسه کرد و دچار غفلت و فریب کرد. این کلیت ماجرا. سلام و خدا بر امیر المومنین. واژه به واژه رو مثل معجزه انتخاب میکنه، معنا به معنا رو این معجزه پیش میره. خوشا به حال ماها که به اون حضرت معتقدیم و با این حرف هم معتقدتر میشه انشالله. خب میفهمه حذره، حذره از ریشه حذره، حذر یعنی هشدار شدید در قبال عملی که خطر جدی داره. شاید شنیدین میگن فلانی ما رو از فلان کار برحذر داشت، یعنی به ما هشدار جدی داد، نکنه بری سراغ این کار که این کار برات خطرهای جدی داره. مثلا مقام معظم رهبری بارها و بارها نسبت به امریکا و دشمنیش هشدار میده که بعضی نادانها یا مغرضها به آقا اعتراض کردن و در فضای حقیقی و مجازی هی مطرح کردن که اصلا آمریکا دشمن نیست، دشمن هم باشه هشدار لازم نیست، اونم این همه که رهبری بعدها خودش فهمید چرا لازمه، او دشمنه و دشمنیش فعال، دم به دم مشغول دشمنی با مردم ما، دین ما و نظام ماست. این کار رهبری میگن چی؟ تحذیر، هشدار دادن، هشدار شدید دادن نسبت به امری که خطر جدی داره. پدر مادرها، تک تک شماها در عمرتون بارها دیگران و مخصوصا فرزندانتون رو تحذیر کردید دیگه، گفتی پسرم با فلانی رفیق نباشه، این معتاد، شاید تو هم معتاد کرد، این سیگاری شاید تو هم سیگاری کرد، این لات تو هم شاید لات کرد، هشدار میده. به این کار شما میگن تحذیر و حذر. خدا هشدار شدید داد نسبت به چی؟ امری که کسی که مسئله‌ای که چیزی که خطر جدی داره. اگه خطر جدی نشوشه اونجا تحذیر به کار نمیره. معلوم شه ابلیس و دشمنیش خطر جدی و شدید داشتن برای حضرت آدم. مثلا خود خدا نسبت به خودش تحذیر میکنه. خیلی زیباست. میگن اسلام رحمانی. چه اسلام رحمانی؟ اگه میخوام بگم بله بخشی از اسلام رحمانی صحیح، اما اسلام رحمانی که بعضی مسئولین تو دهنه انداختن مثلا غلطه. اسلام فقط رحمانی نیست. اسلام رحمانی چی؟ این مثلا به همه چیزا مهربونه. خدا مهربونه، پیغمبر مهربونه، امام مهربونه، نظام هم باید مهربون باشه، ما هم باید مهربون باشیم. نه مثلا به همه چیز این طوره نیست. همون خدایی که مهربونه همون خدا بدترین عذابا رو میکنه. همون پیغمبری که همه مهربون بود دنیای آدم کشته یا دستور داده بکشن در جنگ ها. همون امیرالمومنینی که در اوج رأفت حتی برادر حضرت خدیجه رو کشت، چون دشمن خدا و رسول بود و دشمنی میکرد، خطر جدی برای جامعه دینی داشت. اسلام فقط رحمانی نیست. اسلام هم رحمت داره هم عذاب داره. خدا هم رحمت داره هم عذاب داره. نظام دیگه هم با هم رحمت داشته باشم عذاب. مردم تو جامعه هر جور میخوان زندگی کنن زندگی کنن، به دولت اسلامی، به حکومت اسلامی، به نظام اسلامی ربط نداره. حرفا چیه؟ اصلا حکومت بر همین تشکیل شد که مردم رو به سمت خوشبختی دنیا و خوشبختی آخرت نزدیکتر کنه. یعنی قبل از این نظام هم نظام های دیگه هر کاری میخواستن میکردن. نظام دینی برای این پاک برپا شد، اون هم مردم جانفشانی کردن، شهید دادن و و و میگه نه حکومت، دولت، نظام با این چیزا کار نداره. چه حرف اینا بعضی مسئولین میزنن؟ آتش میزنن به دل مؤمنین، آتش میزنن به دل ولی صلوات الله تعالی. در اون حدی که نظام دینی دستور داره باید بپردازه به مسائل هم دین مردم، هم دنیای مردم، هم آخرت مردم. اگر نظام ما یعنی مجموعه دولت ما، قوه قضاییه ما، نیروی انتظامی ما، قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی ما، اگه واقعا اینها مردونه، مخلصونه، جهادی، کامل به مباحث دینی در این 40 سال می‌پرداختن، امروز ما شاهد این همه گناه و فساد جامعه نبودیم. حالا چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی. دولت ما اصلا کاری به فضای مجازی نداره. فلان نهاد طبق گفته بعضی مسئولین هزارها میلیارد پول میگیره برای اینکه شبکه ملی اطلاعات بسازه، ولی هیچ کاری تقریبا نکرده. دردی که دوتا نیست که هی رهبری میگه، بعضی مسئولین میگه، اما یده نمیذارن. بعد میاد پشت دوربین میخنده میگه هیچ مشکلی نیست، همه چیز رو به راه هست. معلومه گله من میشن، حقم داره. بعد هشدار بدن، بعد مراقبت کنن، فضای مجازی رو بپان، مردم رو بپان. نه به این معنا که جاسوس تو خونه شخصی تو گوشه شخصی طرف بذارن، نه که اطلاعات کاملا شخصی و محرمانه افراد رو بیرون بکشن. نه، این حقا رو هیچ دولت و حکومتی نداره. چون که فلان مسئول نظامی همین چند روز پیش گفت که ما اگر بخوایم قدرت داریم که تمام مسائل محرمانه حتی دشمنان نظام جمهوری اسلامی رو به دست بیاریم، بدون حتی ترامپ مثلا تو خونه‌اش هم چیکار میکنه الا اینکه ازش شرعی، چون این کار حرامه، ما این کار انجام نمیدیم. مسائل محرمانه. اما وقتی در سطح جامعه، در کوچه، در خیابان، در بازار، این ور اون ور دنیای فساد، رانت، رشوه‌خواری، اختلاس، بدحجابی، ایجاد فساد، افساد توسط بعضی مسئولین، توسط بعضی از مردم، توسط بعضی اختشاشگرها، توسط بعضی نامردها پیش میاد، وظیفه نظام جلوگیری کنه، هم قانون بذاره طبق شریعت مقدس، بر طبق فتوای مراجع اعظم، و هم بعد اینو ابلاغ کنه و عملیاتی کنه. حیف که نه همه، بعضی مسئولین ما نمیخوان تو باقی باشن، بعضی عمدی هم هست. حیف اون شهدا داره پایمال میشه. تا مردم بصیرت پیدا نکنن، تا نفهمن به کی باید رأی بدن، به کی نه، همین آشام می‌فاسه. دست خودمون. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا میگه من سرنوشتش ملتی رو تغییر نمیدم مگه خودشون تغییر بدن. تا بیایم به هر کس و ناکسی رأی بدیم، انتخابات مجلس شورا در راه، اگه مثل دوره قبلی رأی بدیم از این بهتر در نمیاد مجلس شورا، که اولویت هایی که حتی رهبری گفت مردم کس میکردن، رهبری هم گفت بعضی از اینها و بعضی مسئولین و مجلس پیگیر نشدن، اما چیزهای درجه چندم گاهی بحث میکنم اونم به نتیجه برسن یا نه. حالا تا برسیم اونها مباحثش هم اولویت ها مسائل اقتصادی، چقدر رهبری میگه، چند درصد اینها به مسائل اقتصادی میبردازن، از رئیس مجلس بگیریم بیم تو پایین، نه همشون، حالا یه دقیق قابل توجهشون تو باغ نیستن یا نمیخوان باشن، دردی که دوتا نیست، یا نیستن نمیتونن یا نمیخوان، کاری ندارن. مردم همینجوری، هر کسی آزادی و معنی واقعی. تلویزیون ما ببینید چه خبره، کف جامعه ما خوب زیاده، خوبی زیاده، جای خودش ناشکر نباید، اما دولت ها و مجموعه های حکومتی که در این 40 سال بعد انقلاب سر کار اومدن، اگه اینها اهلیت واقعی و کامل داشتن همشون فی المجموع ها یه نهاد داشته باشه ده تا که نمیشه، و دست به دست هم میدادن، گفت میهن خیش را کنیم آباد، دین و دنیای مردم بهتر از این میشه که الان هست، و تحذیر داد دشمن هست در فضای مجازی، در فضای حقیقی، در داخل کشور، در بیرون کشور، نباید نظام ما، مجموعه نظام ما متوجه باشن، هم خودشون متوجه باشن، هم مردم رو تحذیر کنن، هشدار بدن، مراقبت بدن، ما هم دیگر رو و تواصل به لحق. اما آخرش ابلیس کارشو کرد، فقطر لهو. خدا اینجا میفهمه یحذرکم الله نفسه، تو قرآن ها سوره مبارکه آل عمران آیه 28، اینجا هم کلمه تحذیره. خدا میفهمد که من خدا شما مردم رو نسبت به خودم هشدار میدم، یعنی من اگه حرفمو گوش نکنید عذابهای شدید براتون دارم. بعضیا با کلمات بازی میکنن، یا نه حاج آقا خدا ترسیدنی نیست، خدا خیلی هم ترسیدنیه، حاج آقا شما خیلی خوفی حرف میزنید، چون مردم ما دچار رجای بیش از 50% هم معمولا، بعضی رجای 100% هم کلن امیدن، اصلا ترس تو وجودشون نیست، برای همین همه گناه میکنن، این همه ترک واجب میکنن، این همه خطر آفرین میشن، خطر ساز میشن. خدا خودش میگه یحذرکم الله نفسه، گفتیم تحذیر هشدار دادن نسبت به امری که خطری، خدا میگه من خیلی خطر دارم و حواست جمع، حرفمو گوش نکنی یه جایی آویزونت میکنم، اگه دستتو بگیرم پات آویزون میکنم، حرفمو گوش کن دستتو میگیرم، انتخاب با خودت. این تحذیره بر مراقبت کرد، هم دولت هم ملت، تک تک ماها وظیفه داریم مثل به خودمون و دیگران تحذیر داشته باشیم، خودمون رو هشدار بدیم، دیگران رو هشدار بدیم، البته به جا و به شرایطش. خیلی خوب، خدا چجور حضرت آدم رو تحذیر کرد؟ همین رو میفهمه که خدا تحذیر کرد، هشدار داد حضرت آدم نسبت به ابلیس و دشمنی ابلیس، اما چجوری؟ اینو رو بیان نمی کنه. قرآن بیان کرده، سوره مبارکه طه آیه شریفه 117، و قل نایا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، گفتیم ای آدم قطعا و حتما این، خدا ابلیس رو نشون داده به حضرت آدم، حالا شخصش و شخصیتش رو، گفتیم ای آدم قطعاً و حتماً، تأکید کرده خود دوبار، این دشمنیست برای تو و برای همسر تو، دشمن تو و زن. بعد نتیجه‌گیری کرده، پس مبادا شما دوتا رو از بهشت بیرون کنه که در نتیجه دچار سختی و بدبختی بشه. خود اینجوری یک خود دشمن رو نشون داد، حالا گاهی لازم اصلا خود شخص دشمن رو ببینه، گاهی نه، یعنی موجودی با این ویژگی ها تو کار داره. مثلا ما نظام امریکا رو ندیدیم، دیدنی هم نیست مجموعه نظام که، ولی خب ویژگی هاشو باید بدونیم. دو، بعدی که خودشو معرفی کرده شناسونده، حالا چه به شکل حقیقی، چه حقوقی، چه شخصی، چه شخصیتی، بیان کرده این دشمنه، دشمن تو مثلا و همسر. سوم، انقدر قدرت داره در دشمنی که میتونه کاری کنه تو و همسرت از بهش بندازه بیرون. مراقب باشید از بهش اخراجتون نکنه، این کار نکنه شما از بهش بیفتید بیرون، از دشمنی این کار رو حاضر بکنه. اگه بیفتیم بیرون چی میشه؟ یعنی این خطر رو خدا توضیح داده و تشقا، دچار شقاوت و بدبختی میشن، گرفتار میشه. خب بیرون بهشت خیلی زحمت داره، بدبختی داره، گرفتاری داره، کار داره، تا داخل بهشت عرض کردیم تمام امنیت بود و نعمت. خدا اینجوری هشدار داد، همین مال ما هم هست، ابلیس هنوز هست، لشکر فراوانش هستن، دشمن ماست و ما رو میخواد از بهشت موعود، از رحمت خدا بیرون بندازه. خب پس خدا هم نعمت اسکان در بهشت و سرای خوب، اونم به اون خوبی رو به حضرت آدم بخشید، و هم عامل زوال این نعمت رو به او بیان کرد، شناسوند. آدم تو رو اینجا جا دادیم، حواس جمع، ولی یه دشمن داری که عامل از دست دادن این نعمت هاست. چه خدا مهربانه، چه خدا قشنگه، هم راه رو میگه هم چاهو، هم نعمت رو میده هم میگه که چی باعث میشه این نعمت از دستت بره. الان هم الان. بعد خدا میفرماید که اما ابلیس کارشو کرد دیگه، این ماجرای ابلیس و اقترار ابلیس و فریب دادنش و دچار غفلت کردنش و علتش اونه برای مجلس آورده. خداوند قسمت میدیم به همه اولیای درگاهت و انبیا و اهل بیت صلوات و سلام، همین ما رو از دشمنی های ابلیس و لشکرش، از اقترارها و غفلت سازی های اونها، و از دچار شدنمون به فساد و مخالفت با خودت بفرماست. ما رو اهل شکر نعمت های فراوانی که به ما عنایت فرمودی بفرماست، در ظهور امام زمان ما سلام و کرده تعجیل بفرما به نبی که به آلی السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج لفرجهم.